بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که تحت عنوان شماره 3 مطرح شده بود این بود که یعنی پاسخ به این سوال بود آیا اقسام کلی در باب استصحاب اینایی که شمردن منحصر به همین موارده یا اوسع از این موارد؟ جواب دادیم که نه، منحصر به این موارد نیست. شما می توانید این اقسام سگانه رو بدون که قسم جدید اضافه کنید خود اقسام رو فرضاش رو وسیع تر بکنید، که مثال زدیم دیروز، چنانی که اصلا میشه یک قسم جدیدی که با اون توسعه هم به دست نمیاد قسم جدیدی اضافه کرد. اون بخش اولو دیروز من توضیح دادم، تکرار نمی کنم. امروز بریم سراغ این قسمت جدید. ولی در همون قسمت دیروزم من به شما عرض بکنم که حتی بیشتر از اون که ما دیروز گفتیم بازم میشه توسعه داد. مثلا اینو تصور کنید، این مثال خوبی هست که اگر فرض کنید میدونه که لباسش، حالا لباس نگیم، ظرف، یه ظرفی نجسه، نمیدونه خون ریخته در این ظرف یا بول ریخته یا ولوغ کلب، اگر فرض کنید یه بارم شسته ها ظرف رو، اگر خون باشه قطعا پاک، اگر بول باشه یا منی باشه، فرض کنید نمیدونه با یک بار شستن پاک میشه یا نه، شبه حکمیه داره. اگر ولوغ کلب باشه چون خاکمال میخواد، تعفیر میخواد، نجاست ظرف هنوز باقیه. این جزء هیچون از اقسامی که قبلا گفتیم نبود، از همون قسم 2 هستا، کلیه قسم 2، اما یه چیز جدیده. یعنی میدونیم یه فرد اومده تردد بین متیقن الارتفاع و متیقن البقا و محتمل الارتفاع، نبود دیگه تو این صورت ها، این نبود دیگه، متیقن البقا، متیقن الارتفاع و محتمل البقاء والارتفاع. لذا میشه عرض کردم این قسم 2 رو ما دیروز توسعهش دادیم، هنوزم مجال توسعه داره. و اما بریم سراغ، دقت بفرمایید، قسم 4 که عرض کردم دیروز برخی ها اضافه کردن و براشم موارد فقهی پیدا کردند و البته برخی هم در اصلش مناقشه دارن، هم در این موارد فقهی که بخواد منطبق با این قسم باشه. آقای خویی قسم 4 اضافه کرده و در 2 از درسهاش براش مثال فقهی هم زده، ولی بعدن مرحوم عاشق مرتضی حائری که اخیراً کتاب ایشون در این چند سال اخیر چاپ شده اومده بیرون، خب مناقشاتی ایشون داره هم بر اصل تصویر مطلب و هم بر انطباقش با اون صورتی که فرض کرده. حالا ما ببینیم چه مقدار لازمه پیش بریم. صورت چهارم ببینید ایشون اینجوری تثبیت کرده، میفرماید که اگر نعلم به وجود فرد معین و نعلم به ارتفاع اون و نعلم به وجود یک عنوانی کنار اون اول، منتها نشکو که این عنوان دوم منطبق با اون فرد اول یا منطبق نیست. اینجا استصحاب فرد نمیتونید بکنید، ولی ممکنه اگر قائل به استصحاب در کلی بشیم میشه استصحاب کلی کرد. حالا اینجا دوستان شما سه چیز طلب ما دارید. اولا یه مثال عرفی بزنیم که بفهمیم چی شد نعلم و نعلم و نحتمل چی شد. بعدم یه مثال شرعی درست کنیم براش، مثال عرفی مثال شرعی، و بعدم ببینیم فرقش با صورت یک و دو و سه چیه، چون میدید که هرچی هی اضافه میکنیم کارمون سختر میشه، چون باید فرقش با قبلی ها معلوم بشه. مثالی که دوستان ایشون میزنه میگه که مثال عرفیش، فرض کنید ما یقین کردیم که آقای زید وارد خانه شد، درست، و می دانیم که ایشون ساعت 9 از خونه زده بیرون. مثال که داشتیم قبلا، از اون طرف یقین داریم به وجود یک متکلم در خانه، به ما گزارش شده که یک متکلمی در خانه هست. همون زمان که زید تو خونه بوده به ما گزارش دادن که متکلمی تو خونه هست. ولی نمیدونیم این که بگن متکلمی تو خونه هست همون زیده، شاید منطبق بر زید باشه، یا نه متکلم در غیر وجود زید. و البته الانم یقین نداریم از خونه اون متکلم خارج شده باشه. اگر زید باشه این متکلم، بفرمایید خب زید ساعت 9 زده بیرون، قهرن متکلمم که همون زید بوده، اونم اومده بیرون، قهرن دیگه تو خانه حیوانی وجود نداره، چون حیوان در قالب زید و متکلم محقق شده بود که. ولی اگر متکلم که به ما گزارشتن یه نفر داره تو خونه صحبت میکنه، یه متکلمی تو خانه هست، اگر متکلم غیر زید باشه که احتمالش میره، هنوزم در خانه حیوان حضور داره. خب اینجا ما استصحاب فرد که نمیتونیم بکنیم. چرا نمیتونیم بکنیم آقایون؟ میخواد بگید استصحاب زید رو میکنیم؟ فرض بر این است که زید ساعت 9 از خانه زده بیرون، استصحاب متکلمی غیر زید رو میکنید؟ اون که از اول هم نمیدونید تو خونه غیر زید کسی بوده یا نه، یقین سابق ندارید. اما بین زید و حیوان، ببخشید بین زید و متکلم، یه کلی وجود داره به نام حیوان. ما با بودن زید در خانه میدانستیم حیوان تو خونه است، حیوان ناطق. با اومدن زید از خانه بیرون شک داریم. علما چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم عنوان متکلم بر زید صادقه یا نه، شاید کسیه بوده به ما گفتن متکلمی تو خونه داره سخنرانی میکنه. خب چون نمیدونیم یقین داشتیم به وجود حیوان در خانه، الان شک داریم، استصحاب میکنیم. این علما مثال عرفیش، اگر مثال شرعیشو بخواید، مثالی که زدن اینه که شخصی شب پنجشنبه، حالا در یه وقت معینی جنوب میشه، بعدم میره غسل میکنه، غسل میکنه، روز جمعه فرض کنید در لباسش اثر منی میبینه، احتمال داره این اثر منی همون جنابت ثابت باشه، احتمالم میده مجددن آلوده شده، میتونه استصحاب فرض بکنه یا نه؟ آقایون جنابت شب پنجشنبه رو، خب بنظر ایشون شب جمعه داره، خب جنابت شب آن هم شب پنجشنبه میشه دیگه، من استصحاب شب جنابت شب پنجشنبه که میدونی استصحاب فرد نمیتونه بکنه، برای اینکه صبح پنجشنبه یا رفته غسل کرده، اگر اون باشه اون متیقن الارتفاع، اون مثل زیدیست که ساعت 9 از خونه زده بیرون، میتونه رو جنابت دوم، اونم که اصلش مشکوکه، چون احتمال میده این اثری که در لباسش هست همون جنابت شب پنجشنبه است، مثلا لباسشو تمیز نکرده، ولی خب احتمالم هست که این جنابت جدید باشه، احتمال داره جنابت همون قبلیه، اثر قبلیه، یعنی در واقع این جنابتی که الان تو لباسش میبینه یحتمل انطباقش بر همون جنابت شب جمعه و یحتمل این که اثر جدید باشه. خب اینجا استصحاب فرد که نمیشه کرد، اما استصحاب حالا بعد از جمعه هم هست، حالا قبل از جمعه این اثر رو دیده، استصحاب جناب اصل جنابت رو بکنه، نمیگیم جنابت به اول یا به ثانی، بگه من یه زمانی جنوب شدم، خب بله، اما از این حالت خارج شدم یا نه؟ اگر این اثر منی همون ادامه جنابت سابقه، خارج شده، اگر نباشه خارج نشده، اصل جنوب بودن رو استصحاب کنه و پاش باید غسل بکنه. اینم مثال تو قالب شرعیش. چیزی که اینجا آقایون ممکنه ذهن شما رو تا الان مشغول کرده باشه اینه که این فردش با صور قبل چیه، مخصوصا صورت سوم. در این حال حالا ایشون کامل بحث کرده، منم کامل میکنم. خب علما این قسم با قسم اول از اقسام استصحاب کلی که فرقش خیلی روشنه، در قسم اول ما فرد معینی داشتیم، یقین به تحقق فرد معین و شک در زوال آن، یعنی یک علم داشتیم، بفرمایید، یکی هم یک علم داشتیم، یکی هم شک، قسم اول این بود دیگه، در حالی که اینجا علم داریم به تحقق، علم داریم به زوال، باز علم داریم به تحقق یه عنوان دیگه، خیلی پیچیده‌تر از صورت اوله. خب این که معلومه، نسبت به صورت دوم چه تفاوتی داره؟ بازم روشنه. در صورت دوم آقایون یادمون که نرفته، فرد فردی از کلی محقق شده بود، نامعین مردد بین اون چه که از بین رفته، حالا طبق تعبیر شیخ مردد بین متیقن البقا و متیقن الارتفاع. نمی‌دونیم عمرش طولانیه یا عمرش کوتاهه، صورت دوم. اما بحث یک فرد بود، یعنی علم داشتیم به تحقق فرد مردد، اصلا فرد ما معین نبود، در حالی که اینجا میگیم نعلمو به تحقق فرد، فرد معین و زوال اون فرد، و نعلمو به تحقق یک عنوان دیگه کنار این. خب اینم که فرقش هم با قسم دوم خیلی روشنه. با قسم سوم چه فرق داره؟ با قسم سوم یادمون نرفته آقایون، قسم سوم بود که میدونستیم یه فرد اومده، فرد معین، و میدونستیم این فرد معین رفته، یعنی میدانستیم فرد معینی آمده و این فرد رفته. پس مشکل ما چی بود؟ این بود که احتمال میدادیم غیر از این فرد، فرد دیگری از همون کلی همزمان با بودن اون فرد اول یا بعد از اون فرد اول پیدا شده باشه. صورت سوم این بود دیگه. در حالی که در اینجا اگر دقت کنید، ما از این که نعلم و به تحقق فردی و نعلم و به زوال آن بفرمایید مثل اونه، اما اینجا دیگه نمیگیم احتمال میدیم فرد دیگری آمده، اینجا میگیم یقین داریم. البته نمیگیم فرد دیگری ها، میگیم یقین داریم عنوان دیگری آمده. اگر این عنوان منطبق باشه بر همون فرد اول، خب اون دیگه تموم شده، اون که رفته بیرون، عنوانم همراهش رفته بیرون. اگر در قالب یه فرد دیگری محقق شده باشه، خب هنوز باقیه، کلی باقیه. اونجا بحث شک بود در تحقق فرد دوم، اینجا یقین است به تحقق، دیگه نمیگیم فرد دوم، میگیم عنوان دیگری، که البته نمیدونه منطبق بر فرد اوله یا فرد جدیده. اجمالا دوستان، حالا خیلی هم یه کسی مثلا ذهنش خسته باشه و بیان من نتونسته باشه قانعش بکنه، رو کاغذ دیگه میذاره کنار هم، وقتی به تصویر بیاد دیگه دقیقاً مشخص میشه. اینم دوستان صورت چهارمی که آقای خویی درست میکنه. حالا دیگه انشاءالله از هفته آینده وارد، البته از همین الان وارد میشیم قسم اول رو، اما این قسمایی که دست انداز داره، قسم دو و سه و چهار، طبیعتا از هفته آینده شروع میکنیم، بتونیم انشاءالله آروم آروم دامنه این تنبیه رو هم جمع بکنیم. تنبیه خسته کننده است، بالاخره سختی های خودش داره، دوستان باید تحمل کنید، آروم آروم پیش بینیم که ابهاماتش برطرف بشه. ببینید من فکر میکنم دیگه ما بحث رو ببندیم، به قدری که ما تو این قسمت معطل شدیم و توضیح داریم از اطراف جمع آوری کردیم، شما جایی مجموعهش رو نمیبینید، ولو چرا موردی میبینید. ما الان دقت کردیم سه قسم شیخ رو گرفتیم که سه قسم کفایم بود، اما در واقع سه تا کارم انجام دادیم. یکی همون اقسام رو قدری توسعه دادیم، البته توسعه همون فقط در قسم چندم بود، قسم دوم بود دیگه، این بود که هی میشد توسعهش بدیم. در قسم دوم توسعه دادیم، این یک کار کردیم. این قسم جدید رو از آقای خویی براتون آوردیم و اون بحث فرد مردد که دیروز تاکید میکردیم غیر از کلیه، چنانچه غیر از فرد معینه، و لذا ما در آینده آقایون باید همین چهار قسم رو بررسی کنیم، استصحاب رو هم فرد مردد که بشه یه بحث کامل تو این زمینه. خب میریم دوستان سراغ شماره 4. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه دیده باشید برگرد شماره 4 زدیم بررسی استصحاب در اقسام کلی و فرد مردد. اقسام نمیدونم صدا خاموشه. نه این خونسای مشکل شده امروز صدا میاد دارم اذیت میشم فشار میرم بخورم. ببینید استصحاب در اقسام کلی یاد ما که بنا شد کلی نگیم، خیلی خوشمون نمیاد از این کلمه، لذا هر وقت حواسمون باشه میگیم جامع. حتی که وقتا حواسمون هست رو ممشای قوم میگیم کلی، این حواسمون باشه دیگه از این به بعد. اقسام استصحاب کلی با فرد مردد. خب این شماره 4 خیلی طولانی هست دیگه، اصل تنبیه هم همینه، لذا در مثلا باید بگیم الف به جیم داله در 4-5 شماره خودشو تقسیم کنیم. اولی قسم استصحاب کلی قسم اوله. یادتون میاد اون روز که وارد شدیم گفتیم که راجع به کلی قسم اول همه قبول دارن، گویا اصولیین از جن و انس بنابراین گذاشتن که استصحاب کل قسم اول رو قبول کنن. وقتی یه فردی میاد و کلی هم میاد دیگه باش، فرض اینه که جامع منظور هر فردی هم طبیعتی داره. خب شما میخوای استصحاب فرد بکن، میخوای استصحاب چی؟ کلی بکن. یک کسی که قبلا لباسش نجس بوده بخون، حالا شک میکنه لباسش پاک شده یا نشده، میتونه بگه این لباس سابقا نجس بخون بود، استصحاب میکنم که الانم نجس به خونه، نجس به خون، پس وظیفه‌م این لباس رو بشونم اگر میخوام توش نماز بخونم. میتونم بگه این لباس سابقا نجس بود، الان شک میکنم نجسه، استصحاب میکنم که نجسه، پس اگر بخوام باهاش نماز بخونم باید تطهیرش کنم. اولی میشه استصحاب فرد، دومی میشه استصحاب کلی. قسم اول هم هست دیگه، بحث فرد معینی روشنی هست تا آخر دیگه. اما ببینید اینجا نکته ای که هست اینه که آیا استصحاب کلی ما رو بی نیاز میکنه از استصحاب فرد، و عکسش آیا استصحاب فرد ما رو بی نیاز میکنه از استصحاب کلی یا نه؟ اگر مثلا ببینید گفتیم استصحاب فرد اینجا هست ما رو بی نیاز میکنه از استصحاب کلی، خود دیگه بگیم استصحاب در کلی قسم اول جاریه. ممکنه بگید جاریه، اما سوال اینه که این جریان چه فایده ای داره؟ بعدم اگر بگیم اصول عملیه جریانش مشروط به فایده است، خب قهران اصلش هم زیر سوال میره، اگه فایده نداره پس جاری هم نیست، چون میگن اصول عملیه بفرمایی مشروط به فایده است، باید اصل عملی فایده داشته باشه و الا برای رفع سرگردانیه دیگه، رفع سرگردانی است. چرا من نسبت به زندگی دیگران اصل عملی جاری نمی کنم؟ یعنی ندارم بکنم، برای اینکه برادن ثمره ای نداره. حالا این وارد این ریز نشیم، سوال اینه که آیا استصحاب فرد ما رو بی نیاز میکنه از کلی یا نه؟ عکسشو من بحث نمی کنم چون بحث ما استصحاب فرد نیست، بحث ما استصحاب کلیه. ببینید الان سوال مشخصا اینه، که آقایانی که میگید استصحاب کلی قسم اول جاریه، این استصحاب چه اثری داره که جاریه؟ ببینید بعضی ها حالا یا بگیم قائل شدند یا احتمال دادن، چون بحث باز بحثیست که خیلی مطرح نکردن، مثلا شما تو رسائل و کفایه و اینا نمیبینید چون اینا نکردن، خیلی ها نکردن، ولی خب بعضی از علما هم با اینکه اصولشون مختصر بوده مثل عاشق عبدالکریم دیدم مطرح کردن، من از ایشون گرفتم آدرسم دادم که دیگه خواستید مراجعه کنید راحت باشید، ولی ما یه مناقشاتی رو کلام ایشون داریم، حالا اگر امروز رسیدیم عرض میکنیم، نشد فردا یه درسی عرض میکنم. ببینید اینجا ما میتونیم یه ترازو بذاریم، من دارم حرف حاشیه خود توضیح میدم، میتونیم یه ترازو بذاریم و تو دوتا کفه، کفه هامون چیه آقایون؟ یکی بگیم یقنی استصحاب فرد از استصحاب کلی، یکی بگیم لا یقنی یا لا یسه، حتی هر کدام حساب داره، استصحاب فرد حساب داره، استصحاب کلی حساب داره، لا یقنی استصحاب فرد از استصحاب کلی. پس یه ترازو در نظر بگیرید، یک کفش یقنی، یک کفشی لا یقنی. اما تو کفه یقنی چی بذاریم؟ بگیم آقا شما وقتی فرد دارید استصحاب فردم میکنید، فرد میدونید فرد همان کلیست به اضافه خصوصیات، غیر از اینه؟ اگر کلی کلی طبیعی بگیریم که خیلی راحت میفهمیم، فرد همان کلیست به اضافه خصوصیات. خب شما اگر آمدید استصحاب فرد کردید، گویا دارید استصحاب جامع هم میکنید، اثر فرد که دارید مترتب میکنید، گویا دارید اثر جامع رو پیاده میکنید. ممکنه فرد یه اثری داشته باشه که جامع نداشته باشه، اما نمیشه فرد اثری داشته باشه که اثر جامع نباشه. خب شما وقتی فرد رو جاری کردید، اثرش هم مترتب کردید، دیگه استصحاب کلی برای چی؟ تو همین مثالی که زدم، لباس من آلوده به خون شده، میگم آقا این لباس سابقا آلوده به خون بود، نجاست خون، الان شک میکنیم پاکش کردیم یا نکردیم، هنوزم این لباس نجس به خون است به حکم استصحاب. خب تموم شد دیگه، لذا نمیشه باش نماز بخونه، اگر بیشتر از درهم باشه نمیشه نماز بخونه، اینم اثرش دیگه. اما این که مثلا حالا مثال طهارت از خبث، نه اگه حدث باشه فقط کلیشو میشه دیگه، حالا هرچه فردم که مشخصه، کلیشم که در ضمنشه اصلا مترتب میشه دیگه. دیگه شما میخواید مثلا استصحاب حدث بکنید که چی؟ کلی. وقتی فردو استصحاب میکنید اصلا مترتب میشه، اصلا مال کلی هم هست، منصوب به کلی هم هست. بنابراین یقنی استصحاب فرد، بفرمایید از استصحاب چی؟ کلی. طرف محدث به حدث بول شده، مثال از حدث نه خبث بزنیم، محدث به حدث بول شده. خب کسی که محدث به حدث بول میشه، بعدم شک میکنه آیا خودشو پاک کرد یا نه، آیا رفت وضو بگیره یا نه، میگه خب من یک ساعت پیش که محدث به حدث بول بودم، الانم شک میکنم، هم باید بره مثلا بدنش آب بکشه اگه آب نکشیده، هم وضو بگیره اگه شک داره. خب دیگه حالا استصحاب کلی حدث رو برای چی بکنه؟ چه اثری میخواد بار کنه؟ این کفه یقنی. ببینید جان این یقنی به این است که فرد غیر از کلی نیست، چه در تحقق، چه در اثر، چه در اثر. پس یقنی. اما مرحوم حاشق می‌فرماید که ممکنه کسی بگه آقا درست کلی غیر از فرد نیست، اما اینا همه مال تحقق خارجیه، اما در عقل عند تعقل میتونیم فرد رو از کلی بگید آقا جدا کنیم. میگفتیم دیگه اصلا کار ذهن عجیبه آقا. کار ذهن اینه که میاد من و شما رو اینجا تو کلاس میبینه، میبینه اصلا 40-50 نفر نشستن، خب بعد غیر از این 40-50 تو فرد که درست میکنه عقلا، اما یه چیزی هم درست میکنه به نام انسان کلی، اینا رو عقل درست میکنه. لذا میگه این آقایون یک مشترکی دارن به نام انسان. اگر بهش بگیم نشون بده نمیتونه نشون بده ها، چون کلی غیر از افراد هیچی نیست، اما در عین حال کلی درست میکنه، احکامی برش بار میکنه، میگه ان الانسان لفی خسر، نمیدونم کذا و کذا و کذا، انسان حیوان و ناطق، انسان چی انسان چی، آثاری هم بار میکنه با اینکه غیر از افراد هیچی نیست. خب اگر اینطور شد ما باید ببینیم اثری که میخوایم با استصحاب دنبالشیم آیا اثر فرد، استصحاب فرد بکنیم، اگر اثر کلی استصحاب بفرمایی کلی بکنیم. یه مثال من زدم یه روزانه، نمیدونم چقدر حافظه دارید اینو بگم، وقت گذشت داره تموم میشه، میگفتم که مثلا فرض کنید یه نفر قسم خورده، نذر کرده که هیچ شبی رو محدث نخوابه، نذر خوبی هم هست، منعقد میشه. خب الان میخواد بخوابه، نمیدونه وضو داره یا نه، به عبارتی نمیدونه محدثه یا نه. خب بله، چون ساعت 9 شب رفته دستشویی، حدثش هم معلومه، حدث بوله، ساعت 9 رفته دستشویی، نمیدونه بعد از 9 وضو گرفته یا نه. خب اینجا درسته میتونه بگه من ساعت 9 که محدث شدم به حدث بول، الانم شک میکنم محدث به حدث بول هستم یا نه، استصحاب میکنم محدث به حدث بولم و منم قسم خوردم اگر محدث به حدث بودم نخوابم. ولی اگر دقت کنید این خیلی فنی نیست، چون موضوع نزد این آقا یا این خانم محدث بودن به حدث بول نیست، اونی که اثر داره برای چونشو گفته من محدث نخوابم، و رضا این آقا اگر بخواد فنی استصحاب کنه باید همونی که موضوع نظرشه، موضوع نظرش چیه؟ محدث نبودن کلی، نگفته که با حدث بول نخوابم. اگر گفتو من قسم میخوام که به حدث بول نخوابم، اینجا باز استصحاب چی بکنه؟ فرد. حالا که قسم خورده محدث نخوابه، حدث کلی رو میکنه. البته هیچ مشکل هم نداره، چون چه بول باشه چه هر چه باشه حدث هست. ببینید دوستان، این نگاه ها و این دقت ها تو آثار فقهی ما اثر خودشو نشون میده. ما باید ببینیم موضوع اثر چیه، بعد اونو ببینیم حالت سابقه داره یا نداره، نتیجه میگیریم که استصحاب کلی در جایی که مثل باب نذر و قسم مورد اثر باشه جاریه، و لا یغنی استصحاب فرد از استصحاب کلی. اینا دوستان توضیحاتی بود که مرحوم هاشیخ داده بودن. من حالا برای روز شنبه یه نکته کوچولو میذارم رو این قضیه و رد میشیم، چون قسمهای بعده که معرکه آراست و بحثای دقیق علمی داره. الحمدلله رب العالمین.